اسلام وسعت می بخشد. وان کسی را که بخواهد گمراه سازد، سینه‌اش را آنچنان تنگ می کند که گویی می خواهد به آسمان بالا برود. خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. دوستان، هوای اطراف کره زمین در نقاط مجاور سطح زمین به جهت این که اکسیژن کافی برای تنفس درش وجود داره برای انسان مناسب تره. هر مقدار که از سطح زمین فاصله بگیریم، به خصوص اگر مثلا در 10 کیلومتری بالای زمین قرار بگیریم، تنفس مشکل و بلکه گاهی غیر ممکن میشه. افرادی که به قله های بلند کوه ها صعود میکنن این را به خوبی میتونن درک بکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که در اونجا به خصوص در جو زمین هوا رقیق تر میشه و اکسیژن کمتری وجود داره. در این آیه افراد بی ایمان رو به کسانی تشبیه میکنه که قصد رفتن به جو زمین رو دارن که سینه‌شون تنگی میکنه، چون اکسیژن مورد نیاز براشون وجود نداره. بل این مطلب در حال حاضر برای جوامع بشری قابل درکه، اما برای پیشینیان قابل درک نبود و قرآن در اون عصر و زمان از این حقیقت خبر داده. همین که مورد بحث ماست، یعنی جو زمین و خصوصیت اون رو هم در آیات همجور که به عرض رسوندیم بیان کرده. بنابراین جا داره از صمیم قلب به خدای احد و واحد و علیم و قادر معتقد باشیم و سر بر آستانش بگذاریم و او را ستایش کنیم و از صمیم دل تصدیق بکنیم آنچرا که محمد صلی الله علیه و آله بنده برگزیده خدا از جانب خداوند آورده و بگیم صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه تقدیم شما شد صحبت‌های کارشناس محترم برنامه برهان بود، جناب استاد دهشیری، که درباره معجزه جاوید حضرت رسول اکرم یعنی قرآن کریم صحبت فرمودند.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه.
ساعت 16:50 همچنان از بخش عصرگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دستیسه عنوان برنامه بعدی است بررسی پروتکل 19 صهیونیسم. موضوع این برنامه است ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی، 17:05 هم پرسامان خانواده به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف می شنوید. بسیار اندکن روزنامه ها، نشریات و رسانه هایی که منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم یا همون پروتکل ها رو با هوشیاری بررسی کرده باشن و به منشأ اون پی برده باشن. در حالی که در بازارهای خبری جهان همه چیز یافت می شه، اما این موضوع همچنان کمیاب و نادره.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز پروتکل 19 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این بخش سخنان دلنشین امام راحل رحمت الله علیه زینت بخش برنامه است که با هم می شنویم.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
برنامه دسیسه.
استفاده از شیوه سرکوب و خشونت در مقابل تظاهرات و اعتراضات مردمی به منظور خاموش کردن اونها از توصیه‌های موجود در پروتکل 19 صهیونیست هاست. اونها در این پروتکل به این موضوع اشاره می‌کنن که تظاهرات و اعتراضات مردمی همانند پارس کردن سگ که اگه در مقابل اون فیل دم خودش رو تکون بده، اون سگ به او کردن میفته. اندیشه‌ای که اساس سرکوب صهیونیست ها رو در طول تاریخ نشان میده. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 19 بیشتر توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل های دانشمندان صهیونیست به بررسی پروتکل 19 میپردازیم. پروتکل 19 به لحاظ درون مایه پروتکلی با موضوعات سیاسی است و محتوای سیاسی رو در بر میگیره و البته پروتکلی کوتاه است. یکی از عناصر این پروتکل آن است که به صهیونیست ها توصیه می شود در میان ملت های غیر یهود در راستای اهداف صهیونیست ها آشوب به راه بیاندازند. ما چنین توصیه ها و سفارش هایی را در پروتکل های قبلی هم دیدیم. این نوع از راهکارها در مجموعه راهکارهای تخریبی صهیونیست ها همچون کاربست خشونت و کاربست مضاعف زور قابل بررسی است. یعنی صهیونیست ها از راهکارهایی برای برهم زدن ثبات و امنیت کشورهای دیگه استفاده می کنن. یکی از این راهکارها همینطور که اشاره کردم به راه انداختن آشوب در جوامع غیر یهودی است. وقتی که آشوب و ناامنی در جوامع مختلف گسترش پیدا میکنه، این جوامع مستعد پیامدهای منفی همچون تجزیه، همچون تسلط نیروهای خارجی خواهند بود و همه این پیامدها برای دستیابی صهیونیست ها به ویژه زمانی که قصد داشتند دولت نامشروع یهودی رو در سرزمین فلسطین راه اندازی و پایه‌گذاری کنند مناسب بود. بسیاری از کسانی که مطالعات تاریخی داشتند و صاحب نظران تاریخی بر این اعتقاد بوده اند که آنچه که بر سر امپراتوری عثمانی آمد، یعنی دامن زده شدن به نوعی تمایل‌ها و پویش‌های گریز از مرکز، از اقدامات صهیونیست‌ها برمی‌خواست که قصد داشتند با این کار زمینه سست شدن حاکمیت عثمانی بر سرزمین‌های اسلامی به ویژه فلسطین رو فراهم کنند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی از طریق ابزارهای مختلف همچون رسانه موضوع دیگه‌ایه که همچون پروتکل‌های دیگه در پروتکل 19 هم بر اون تاکید شده. سیاست کلی که صهیونیست‌ها برای پیشبرد برنامه‌های خودشون از اون به خوبی بهره می‌برن. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو می‌شنویم.
یکی دیگر از نکات پروتکل 19 هم اشاره به این نکته است که صهیونیست‌ها باید از ورود خودسرانه افراد مختلف به حوزه سیاست و فعالیت‌های دلبخواهانه آنها جلوگیری کنند. به طور کلی در پروتکل‌های قبلی هم ما این عنصر رو مشاهده کردیم که صهیونیست‌ها توصیه می‌شدند به نحوی به کنترل افکار عمومی بپردازند تا از یک سو افکار و اندیشه های خاصی در جوامع گسترش پیدا کنه و از جانب دیگر این تنها یک عده خاص و ویژه باشند که در حوزه سیاست فعالیت کنند، یعنی تنها کسانی که با آرمانهای صهیونیستی هماهنگی داشتند، با این آرمانها همراهی می کردند در حوزه سیاست وارد بشن، کسانی که به نحوی با آرمان‌های صهیونیستی زاویه داشتند از دور فعالیت‌های سیاسی دور نگه داشته و خارج می‌شدند. این یکی از روش‌هایی بوده است که صهیونیست‌ها در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برای اون تلاش می‌کردند، جلوگیری از ورود افراد مختلف و به جای اون مدیریت افرادی که در حوزه سیاسی فعالیت داشتند. چنین رویکردهایی در کنار تلاش صهیونیست ها برای مدیریت افکار عمومی از شاخصهایی بوده است که ما همواره در رفتارهای کلان صهیونیست ها، حتی در رفتارهای اسرائیل در چند دهه گذشته هم شاهد بوده ایم. این پروتکل کوتاهی بود. اگر میزان مطالب گفته شده در پروتکل 19 هم رو با بعضی پروتکل‌های دیگر مقایسه کنیم و میزان صفحاتی رو که این پروتکل به خود اختصاص داده در نظر بگیریم، کوتاه بودن و مجمل بودن پروتکل 19 هم امری است که کاملاً به چشم میاد. ما در برنامه‌های بعد تلاش می‌کنیم که برای شما محتوای پروتکل‌های دیگر رو هم بازگو کنیم.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه با کنی.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در این برنامه پروتکل 19 هم رو بررسی کردیم. با سپاس از عنایت شما به این برنامه، از شما تا مجال دیگه که باز هم در خدمتتون خواهیم بود خداحافظی. خدا نگهدار.
دشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان وادی غم‌ها کنی.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معرف باشید. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای از دولت هند خواستند هرچه سریع‌تر به اقدامات ظالمانه خود علیه مردم مظلوم کشمیر پایان دهد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم جشن ایثار بر لزوم الگوسازی برای تمام گروه‌های جامعه در زمینه ایثارگری تأکید کرد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد 14 نقطه پایتخت در شامگاه 28 مرداد به مناسبت عید قدیر نورافشانی می‌شود. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 70 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های قرآنی تهیه شده است گفت بیش از 7 میلیون اثر و تولیدات اداره کل قرآن، اطرت و نماز بین دانش آموزان عرضه شده است. وزیر اطلاعات در همایش فرماندهان بسیج و مسئولان حراست وزارتخانه ها اظهار داشت دشمن بیکار نمی نشیند و زمانی که وحدت ما را از بین ببرد به شکست انقلاب اسلامی امیدوار می شود. معاون دانشجوی دانشگاه تهران از ابلاغ و اجرایی شدن طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال تحصیلی 98-99 در این دانشگاه خبر داد. و رئیس پلیس راه کشور گفت بنابر تأکید رهبر معظم انقلاب و دستور فرمانده ناجا قرار بود امسال در برنامه کاهش تصادفات با برنامه ریزی های انجام شده به کاهش 12% تصادف در راه های کشور دستیابیم، اما آمار نشان می دهد تا کنون 3% این کاهش محقق شده است. سپاس از توجه و همراهی شما.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فاطمه ای و فاطمه در حرم جل بگرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه ی لسان عشق ز زمزمت جل بگرد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنان گرامی و آقایان و خانمهای محترم. بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. از ساعت 12 در بخش سوم برنامه ها تا الان که 17:04 است در کنار شما دوستان خوب و شنونده های محترم بودیم با مجموع برنامه هایی که تقدیمتون کردیم. آخرین برنامه‌ای که دعوت می‌کنم شنونده باشید که تا ثانیه‌های دیگه تقدیم شما عزیزان میشه، پرسمان خانواده است و پاسخگویی به سوالات تربیتی در حوزه خانواده به صورت زنده. همونطور که می‌دونید هر روز ساعت 17:05 ردیف پخش برنامه‌های پرسمان هست به صورت زنده، پرشنونده هستند. شاید پاسخ‌های سوال شما در این برنامه داده بشه، پس از دست ندید. من حمید سوری، گوینده این نوبت از برنامه ها و همراه دوستان خوبم آقایان علی اصغر شرفی، تهیه کننده محسن معابدی، صدا بردار و محمد حسین آزمباتون خداحافظی میکنیم. ساعت الان 17:05 است. یا علی مدد و خدا نگهدار.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدوارم که انشالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. این ایام مبارک رو، دهه امامت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله همه ما از رهروان راسین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم.
من کن تو مولا علی و مولا، من کن به روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر، من کن تو مولا علی و مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا.
خب چند روز دیگه مهلت داریم تا عید بزرگ قدیر. این عید بزرگ رو خدمت همه شما رهروان آقا امیرالمومنین تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده محسن پور احمد هستم، کارشناس خانواده. بناست که انشالله در برنامه پرسمان تربیتی خانواده پاسخگوی سوالات خانوادگی شما عزیزان باشیم، به همراه انشالله کارشناس مدعو محترم برنامه جناب دکتر تبرایی. من ابتدا لازم هستش که شماره پیامکی و شماره خط ثابت برنامه را اعلام بکنم برای آن دسته از عزیزانی که میخوان سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند و در برنامه و این بحث مشاوره خانواده خودشون رو دخیل کنن رو و انشالله یک مشارکت فعالی داشته باشن. شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 عزیزان میتونن از همین الان تماس بگیرن و سوالات خانوادگی خودشون رو در حوزه موضوع خانواده که بحث درک متقابل زوجین بودش مطرح بفرماین و انشالله با کمک کارشناس محترم مدعو برنامه پاسخشون رو دریافت بکنن. اون دسته از عزیزانی که میخوان سوالات خودشون رو از طریق پیامک مطرح بفرماین هم این شماره رو یادداشت بفرماین: 30553 30553 سامانه پیامک برنامه هستش که از همین الان شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. البته این نکته رو هم عرض بکنم که همینطور که روال قبل برنامه رو مطلع هستید، این که ما در این برنامه بحث معرفی خانواده خوشبخت رو داریم، یعنی یکی از عزیزانی که در زندگی خودش احساس میکنه که احساس رضایتمندی و خوشبختی داره و از زندگی خودش راضی هستش، خصوصا زندگی مشترکی که داره، در این حالی که ممکنه مشکلاتی هم باشه، چون زندگی بدون مشکل که نمیشه، ولی اگر این احساس رضایتمندی رو داره، کلمه یا جمله من خوشبخت هستم رو به همین سامانه پیامکی 30553 اعلام بفرماین تا انشالله دوستان ما با ایشون تماس بگیرن و از رمز و راز این خوشبختی و احساس رضایتمندی از ایشون سوال بکنن و انشالله این باعث استفاده همه ما بشه. خب یه فاصله بگیریم و برگردیم، انشالله خدمتتون هستیم.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار، نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما بسن نرگسای بیقرار.
خب امروز هم توفیق داریم خدمت جناب دکتر تبرایی هستیم و انشاءالله میخواییم از مباحث ایشون استفاده بهینه رو ببریم. من سلام عرض میکنم جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم، همینطور شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه خانواده، پرسنل خانواده.
بله خیلی خوش آمدید و امیدوارم که انشالله این نکاتی که در این جلسه مثل جلسه قبل گفته میشه اثرات مثبتی در روند زندگی همه ما داشته باشه. بسیار خوب، من دوباره یه نکته یا عرض بکنم. عزیزان 30553 شماره پیامک ما هستش و هم سوالاتتون میتونید از طریق پیامک به ما ارسال بکنید یا اینکه به ما بگید که خوشبخت هستم تا انشالله همکاران ما با شما تماس بگیرن و از رمز و راز خوشبختی شما سوال بکنن. ابتدا یک تلفنی میشنویم و انشالله ادامه برنامه.
ما اول زندگیمون با همسرم خیلی خوب بودیم، همدیگر خیلی دوست داشتیم، ولی الان احساس میکنم اون دوست داشتن نسبت به من یه ذره کم رنگ شده. خب وقتی مثلا میام خونه یا منم میرم بیرون، اول مثلا تزدیه صحبت میکردم، ولی احساس میکنم دوست داشتن کمتر شده. چیکار کنم که این بازم مثلا شروع زندگیمون بهتر بشه این روزه؟
بله سوال مهمی بود برادر عزیزمون سوال کردن که خب ما یه مدتیه که ازدواج کردیم ولی دیگه دوچار مرور زمان شدیم. در طول زمان احساس میکنم که خانومم اونطور که از قبل به من علاقه من بود یا ابراز محبت میکردش، احساس میکنم که الان اون شرایط وجود نداره و کمک خواستن که راهنماییشون بکنیم.
خب بحث خیلی مهمی هست که آیا ازدواج پایان راه عشق هست یا نیست، و ممکن هست که نظر شنوندگان ما هم در واقع روی این زمینه متفاوت باشه، ولی بهتر اینه که ببینیم آیا میتونه نباشه ازدواج پایان راه عشق. بله، چه اتفاقایی باید بیفته که ما اون فتیله عشق به سمت خاموش شدن نگرایه؟ مسئله مهم اینه وقتی از خانواده پویا گفتگو میکنن، این خانواده‌ای که نمادم هی داره چیکار میکنه، تنفس میرسونه، اکسیژن میرسونه به این زندگی، حالا به صورت استعاری، و مدام هوای این آتیش برافروخته شده رو دارن. شعله عشق رو بعد ازش مراقبت بکنیم. طبیعی است که اگر اون رو به عنوان یک مسئله طبیعی قلمداد بکنیم، میگه خب طبیعیه دیگر، آدمی وارد این گردونه میشه و دیگه طبیعی است. بعد اینم فرایند تربیت هم همینه در مورد بچه‌ها به طور کلی. هر چیزی اگر ما طبیعی دونستیم بعد مدت عادی میشه، ولی اگر نه واقعا دیدیم اینجور نیست، اونجا من باید احوال فرد مقابلم رو بپرسم و متقابلا اون باید احوال منو بپرسه و به همدیگه رسیدگی بکنیم از نظر عاطفی، این وضع مقداری متفاوت میشه. اونجوری اون وقت افراد احساس میکنن تعلق به هم دارن. پس ببینید رسیدگی کردن چیزیست که باعث میشه ما احساس بکنیم به هم متعلق هستیم. در غیر این صورت میشه مثل دوتا هم اتاقی که طبیعی هر دو میرن، این خونه مجردی هست، این خوابگاه ها، میان بیرون کار میکنن، شب هم میان کنار هم دیگه. بله حالا اگر بله هم خانه میشن، گفتگو هم میکنن با هم دیگه، گاهی ممکنه که خنده هم بکنن، ولی ببینید برنامه‌ای برای با هم بودن ندارن اینا. خب اینجا مقدار متفاوته. میل جنسی هم در واقع اون عنصر اصلی نیست که شما فکر بکنید این دوتا رو به هم میرسونه 100%. یعنی میخوام بگم یه اشتباهی صورت میگیره گاهی در ادبیات‌های مختلفی، ممکنه توی جامعه ما اینجور تلقی بشه که اولین و تنها عنصر اصیل در عشق زناشویی اون در واقع قصه ارتباط جنسی هست یا میل جنسیه، و دیگه میدونید در واقع نباید دامن بزنیم به این، نخنما میشه بعد یه مدت. این اونی نیست که در واقع آدمی ساد به دنبالش بوده. یه چیز دیگری هست در کنار این. من باید احساس بکنم در فرد مقابل یه چیز ارزشمندی وجود داره که اون برای من صرفش میکنه و من هم یک چیز ارزشمندی دارم که برای فرد مقابل صرفش میکنم. عرض اولم این هست که واقعا به هم دیگه رسیدگی کنید. چی جور این احساس رو میکنه که ایشون همسرم کمتر منو دوست داره؟ بعضی موقع این احساس اشتباسه، یعنی احساسی که در شما به وجود میاد به واسطه فکریه که شما دارید، میتونه خطا باشه. مثلا تصور بفرمایید یه خانم ممکنه بگه من احساس میکنم همسرم امسال منو دوست نداره دیگه به نسبت سال گذشته. چرا؟ چون مثلا امسال فرض بفرمایید برای روز زن برای من کادو گرون قیمتی نخرید، خب این میتونه اشتباه باشه و البته اشتباهی که فزاینده است، یعنی میبره آدم رو به دره در واقع بدبختی. به چه معنی؟ وقتی این تلقی نادرست در ذهن من شکل میگیره و نمیام عواملی رو برای اون بر بشمورم، بررسی بکنم، شاید نداره، شاید امسال وضعیت مالیش ضعیفتر شده، شاید نه قراره یه کار دیگه ای بکنه، دیدی دیگه الان مد شده، امروز میگن سورپرایز کنن، غافلگیر بکنن از این بازی ها. به هر حال میخوام عرض بکنم شاید برنامه‌ای داشته باشه، نمیدونیم ما مشکلات اون آدم رو نمیدونیم و کی گفته که خریدن اون حلقه الزاما